ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. تمدید یک ساله ماموریت تیم تحریم‌های حکومت طالبان امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گذاشته می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قرار است درباره پیشنویس قطعنامه‌ای رأی‌گیری کند که ماموریت تیم نظارت کننده بر کمیته تحریم‌های افغانستان را یک سال دیگر تمدید می‌کند. تحریم‌های کمیته شامل مسدود سازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تسلیحات علیه افراد، گروه‌ها، نهادها و شرکت‌های مرتبط با طالبان است. افرادی که در این فهرست قرار می‌گیرند کسانی هستند که در فعالیت‌های طالبان مشارکت دارند، سلاح یا نیرو تأمین می‌کنند یا از اقدامات طالبان حمایت می‌کنند و به ادعای آمریکا که پیشنویس قطعنامه را تهیه کرده است، تهدیدی برای صلح و امنیت افغانستان محسوب می‌شوند. کمیته تحریم‌های افغانستان 1988 به عنوان زیرمجموعه شورای امنیت مسئول نظارت بر اجرای این تحریم‌ها است. وظایف این کمیته شامل تعیین افراد و نهادهای مشمول تحریم، بررسی درخواست‌های معافیت و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت است. وزیر تحصیلات عالیه طالبان در سخنرانی تازه‌ای با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران گفت واشنگتن توان تحمل اقتدار و عزت ایران را ندارد. ندا محمد ندیم در دیدار با استادان دانشگاه‌های خصوصی در کابل از فشارهای گسترده آمریکا بر ایران انتقاد کرد و گفت که با باور او ایستادگی تهران در برابر سیاست‌های واشنگتن سبب اعمال این فشارها شده است. ندیم اظهار کرد آمریکا از ایران می‌خواهد برد موشک‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که به خاک اسرائیل نرسد، در حالی که در قبال اقدامات اسرائیل موضع متفاوتی اتخاذ می‌کند. وزیر تحصیلات عالیه طالبان همچنین آمریکا را به برخورد دوگانه در زمینه حقوق بشر متهم کرد و گفت واشنگتن برخورد ایران با اعتراضات داخلی را نقض حقوق بشر می‌خواند، اما خود با تظاهرات در داخل خاکش برخورد می‌کند. ندیم افزود آمریکا در تلاش است نفوذ منطقه‌ای ایران را محدود کند، در حالی که نیروهای نظامی خود را در اطراف ایران مستقر کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و مدعی شد که برخی دولت‌ها به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا از اجرای کامل قوانین اسلامی خودداری می‌کنند. وزیر تحصیلات عالیه طالبان در پایان بر لزوم پایبندی کشورهای اسلامی به اصول و استقلال خود تأکید کرد و خواستار دفاع از ارزش‌های اسلامی شد. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سفیر تاجیکستان گفت که کابل به گسترش روابط دوستانه با دوشنبه متعهد است. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره برگزاری کمیته مشترک اقتصادی، تقویت همکاری‌های مرزی و امنیتی و برنامه‌های کاری وزارت‌های خارجه دو کشور در سال آینده تبادل نظر کردند. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
در دیدار سعدی شریفی سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه به گسترش روابط دوجانبه در عرصه‌های مختلف تاکید شد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک و رفت و آمدهای هیئت‌های دو طرف افغانستان و تاجیکستان گفت افغانستان و تاجیکستان با عنوان دو کشور همسایه برادر و مسلمان و با توجه به مشترکات و پیوندهای عمیق فرهنگی و زبانی می توانند از فرصت‌های به وجود آمده به هدف گسترش مناسبات در همه سطوح به ویژه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی استفاده بهینه نمایند. متقی اضافه کرد که هیچ کس نمی‌تواند بر روابط دوستانه و فضای اعتماد میان دو کشور همسایه آسیب برسانند و امارت اسلامی تعهد قوی در زمینه گسترش هرچه بیشتر مناسبات با جمهوری تاجیکستان دارد. تکل
در این دیدار محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور ضمن اشاره به توسعه رابطه دیپلماتیک و رفت‌وآمدهای هیات‌های دو طرف بیان داشتند که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه برادر و مسلمان و با توجه به مشترکات و پیوندهای عمیق فرهنگی و زبانی می توانند از فرصت‌های به وجود آمده به هدف گسترش مناسبات در همه سطح به خصوص همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجارتی استفاده بهینه نمایند. ایشان در ادامه افزودند که هیچ کسی نمیتوانند به رابطه دوستانه و فضای اعتماد میان دو کشور همسایه آسیب برسانند و امارت اسلامی افغانستان تعهد قوی در زمینه گسترش هرچی بیشتر مناسبات با جمهوری تاجیکستان دارد.
رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان اضافه کرد آقای شریفی سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل ضمن تقدیم تمنیات نیک و سلام‌های وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه در مورد آخرین پیشرفت‌ها در خصوص توافقات قبلی میان کابل و دوشنبه با وزیر خارجه معلومات ارائه نموده گفت.
آقای شریفی سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل ضمن تقدیم تمنیات نیک و سلام‌های وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان به وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در مورد اخیرین پیشرفت‌ها در خصوص توافقات قبلی میان کابل و دوشنبه به محترم مولوی خان متقی معلومات را نمودند. ایشان اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان برنامه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی در مرز مشترک میان دو کشور با دورنمایی تقویت همکاری‌های اقتصادی با امارت اسلامی افغانستان دارد و با حسن نیت و بر اساس واقعیت‌های موجود و دنبال گسترش مناسبات با کابل است.
شریفی گفت تاجیکستان برنامه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی در مرز مشترک میان دو کشور با دورنمای تقویت همکاری‌های اقتصادی با افغانستان دارد و با حسن نیت و بر اساس واقعیت‌های موجود به دنبال گسترش مناسبات با کابل می‌باشد. در پایان دو طرف روی چگونگی برگزاری کمیته مشترک اقتصادی، تقویت همکاری‌های مرزی و امنیتی و برنامه وزارت‌های خارجه دو کشور در جریان سال پیش رو نیز تبادل نظر کردند. گفتنی است که کابل و دوشنبه پس از رویداد تروریستی و هدف قرار گرفتن شهروندان چینی در مرز مشترک دو کشور همکاری‌های امنیتی و اقتصادی خود را افزایش داده و دو طرف تلاش دارند تا روابطشان را در سطوح مختلف ایجاد و گسترش دهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
48 مرکز تولید و فراوری لبنیات در ولایت تخار روزانه حدود 33,000 لیتر شیر خام فراوری شده را تولید و با بازار عرضه می کنند. آمده مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت ولایت تخار می گویند علاقمندی مردم به مصرف لبنیات وطنی باعث شده است تا سرمایه گذاران در ایجاد واحدهای مالداری و مراکز فراوری و تولید لبنیات سرمایه گذاری کنند. گزارش داریم از همکارم سمی خاوری.
دامداری و فروش لبنیات زندگی هزاران خانواده را در ولایت تخار تقویت بخشیده است. هر صبح پیش از آن که بازارهای تخار شلوغ شود، صدها لیتر شیر تازه از دامداری ها به مراکز پروسس لبنیات منتقل می شود. مراکزی که امروز نقش مهمی در تأمین مواد غذایی و تقویت اقتصاد محلی دارند. مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند همکنون 48 مرکز پروسس لبنیات در این ولایت فعالیت دارد که روزانه حدود 33,000 لیتر شیر خام و پروسس شده را تولید و به بازار عرضه می کند. دکتر هدایت الله قادری، آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار میگوید علاقمندی مردم به مصرف لبنیات وطنی باعث شده است تا سرمایه گذاران در بخش های ایجاد فارم های مالداری و مراکز پروسس و تولید لبنیات سرمایه گذاری نمایند.
در طی سالیان گذشته با به اصطلاح جلب اعتماد همشهریان محترم، پروسس کننده های محترم لبنیات و توزیع کننده های شیر توجه بیشتر مصرف کننده ها را به خود جلب کرده و خوشبختانه روز تا روز در این بخش ما در هر گوشه و کنار شهر و همچنان تعداد از اولسوالی ها شاهد ایجاد و فعال شدن مراکز پروسس شیر و لبنیات هستیم.
در همین حال شمار تولید کنندگان لبنیات در تخار میگویند با افزایش علاقمندی مردم به تولیدات داخلی روند کارشان بهبود یافته است. با گفته این تولید کنندگان، حکومت و نهادهای کمک کننده در این بخش باید برای تقویت بهتری آنان همکاری نمایند.
در این سایه که ما تولیدات داریم تقریبا الا 800 تا 900 کیلو شیر ما روزانه حدود ماسش برسه و چکش برسه و قیماق و به مردم توزیعات داریم. فکر که همین روزی که 900 و 1000 کیلو زیادتر یا بیشتر یا کمتر الا می آید. ما شکر از مشتری ها الحمدلله خیلی خوشحال هستیم که از ما همین مثلا چیزای با کیفیت خود ما تولیدات داریم اونا میبرن راضی هستن.
لال محمد یکی دیگر از تولید کنندگان لبنیات وطنی میگوید روزانه تا 2500 لیتر شیر را گرد آوری و از آن لبنیات مختلف میسازد. او میافزاید هر روز مشتریانش بیشتر میگردد و از روند کارشان راضی است.
مدت این 4 سال 5 سال است شاید که ما کارمون شاید از این بیشتر هم شاید شوا. شاید دیگه اینجا ماس است و قیماق است و پنیر است و مسکه است و دوغ است و نمی چکه است و میکلش تولیدات خود ما است. هیچ جای دیگه ما چی نداریم. خط شیرش هم کمال نصف شیرش مثلا 600 اصل لیتر شیر از خود ما تولید کنیم. زیادتر از اون ما مثلا 500 لیتر شیر مصرف داریم. بهتر از دیگه مردم و دیگه فارما میگیریم که بخاطر برآورده خود ما رو پرک بدن.
افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید و پروسس لبنیات باعث شده است شمار زیادی مصرف کار شوند. یعقوب یکی از صدها کارگری است که در این بخش مصرف کار می باشد. او می گوید از وضعیتی که دارد راضی است و نیز اظهار امیدواری می کند تا تاجران در این بخش بیشتر سرمایه گذاری نمایند.
ما می جدم لبنیات فروشی کار می کنم و از کارم همچنان راضی استم. حقوق میرتا دارم دیگه خدا را شکر خوب است بد نیست. خانواده ایمون خوش است انشالله. تا اینکه در کشورهای خارج برم مسافرت در وطن خود کار میکنم یک خانان یا فایده میکنم.
مسئولان محلی در تخار میافزایند گسترش مراکز پروسس لبنیات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی دامداران کمک کرده بلکه برای ده ها تن از باشندگان این ولایت نیز فرصت های کاری ایجاد نموده است. مسئولان در ریاست زراعت تخار میافزایند تلاش میکنند با حمایت بیشتر از سکتور مالداری و توسعه این مراکز سطح تولیدات لبنی را افزایش بدهند و وابستگی بازار را به محصولات وارداتی کاهش دهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آن کرد که ایران به عنوان عضو پیمان منع اشاع NPT از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است. رافائل گروسی در گفتگو با یک نشریه انگلیسی گفت امتیاز متقابل در چارچوب پیمان NPT این است که می توانید غنی‌سازی کنید، اما به من دسترسی می دهید تا من تا آخرین گرم بررسی کنم که مهر موم است و به چیز دیگری منحرف نشده است. این اظهارات از آن جهت مهم است که ایالات متحده در ماه جوزه گذشته با بهانه مخالفت ایران با درخواست توقف کامل فرایند غنی‌سازی در روند مذاکرات هسته‌ای ابتدا با تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی چراغ سبز نشان داد و سپس خودش به این جنگ غیرقانونی پیوست. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که با عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از حق غنی‌سازی برخوردار است و از این حق چشم‌پوشی نخواهد کرد. اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا، سه مرکز هسته‌ای ایران که تحت نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، مورد حمله قرار گرفت. گروسی به عنوان مدیر کل دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد تاکنون این اقدام غیرقانونی آمریکا و اسرائیل را محکوم نکرده و صرفاً خواستار بازرسی از تأسیسات هسته‌ای شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:51 شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاس و خداوند یار و نگهدار.
تشکر از همکاران خوبم در واحد خبر و سپاس از همراهی شما دوستان و نازنینان همراه رادیو دری. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی شو. از لحظه های شعلور برخیز، بکشای در غوغای آتش بال و پر برخیز. جای نشستن در سکوت ایستگاه شک، فریاد ایمان باش و بی ترس از خطر برخیز. سلام خدا و سلام دوستان جوان، سلام بر شما یاران معتمد همیشگی. روی موج جوانی بر پایه اعتماد شما استوار شده، سپاس که هستین و تا پایان ما را همراهی میکنین. راستی شما هم یک رسانه هستین. بدون شک رسانه های بیگانه کمرنگ میشن وقتی شما راوی حقیقت و واقعیت باشید. از شما شنیدن یک حلاوت دیگه داره. امروز پنجشنبه در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار، آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکاران گزارشگرمان خانم شایمه وفا در هرات و خانم مهین دهقانی در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه بیا جانان من تو بمان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان، بی‌بهانه بیا دنیای من تو ببان، تازه کن جانم بر جان من تو ببان.
خوش آمدید دوستان عزیز با برنامه خودتان روی موج جوانی. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. این هفته موضوع ما اعتماد بود. امروز پنجشنبه هم آخرین گپا را با شما دوستان عزیز در این مورد داریم. امروز از این میگیم که آیا رسانه باید وسیله‌ای بر بیان حقیقت باشه یا ابزاری در دست قدرت؟ با قسمی میخواییم از نقش رسانه در با وجود آوردن اعتماد در آینده گپ بزنیم. ما را همراهی کنید دوستان عزیز. اولین بخش، بخش پر پرواز است. صحبت‌های خانم سادات زاکر را مشنویم که امروز یک بخش دیگه از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام برای ما و شما معرفی میکنن و تاریخش را میگن.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. من مطالبی رو درباره مسجد بالا سر حرم امام رضا علیه السلام تقدیمتون میکنم. جناب ابوالحسن عراقی معروف به دبیر، یکی از رجال خوشنام دوره غزنوی است که در سال 425 قمری عملیات ساخت این مسجد را به پایان رساند. دبیر که شاعر و نویسنده‌ای توانمند بود، هدف از بنای مسجد را فلسفه برقراری نماز در سمت بالا سر امام بیان کرده. مسجد بالا سر قدیمی ترین بنای ساخته شده پس از روضه منوره است که با مساحت 36 متر مربع در قسمت غربی ضریح مطهر واقع شده. به نوشته ابن بطوته، جهانگرد معروف قرن هشتم که در سال 734 قمری از مسجد دیدن کرده، دیوارهای بقعه و مسجد کاشی بوده است. همجواری مسجد بالا سر با بقعه مبارکه باعث شده که از گذشته تا امروز تغییرات زیادی درش شکل بگیره. تعمیرات سالهای 1342 تا 1345 شمسی شکل ظاهری مسجد بالا سر را به نحو چشمگیری تغییر داده است. هدف از این تعمیرات توسعه روضه منوره از سمت غربی بقعه مبارک بوده که به سبب نزدیکی به دیوار تردد زائران را در قسمت بالا سر مبارک دشوار ساخته بود. در گذشته مسجد بالا سر فقط یک ورودی داشته است که آن هم از سمت رواق دارالسیاده بوده. به منظور این توسعه دیوار قطور قسمت غربی روضه منوره که بین مسجد و فضای روضه منوره بود برداشته و بین بقعه و مسجد بالا سر سه درگاه ایجاد شد. نمای طاق‌ها و پایه‌ها نیز با کاشی معرق پوشیده شد. در ادامه تعمیرات معماری صفه شمالی مسجد برداشته شد و سقف مسجد که از جنس آجر و چوب بود با بتن نوسازی شد و به این ترتیب مسجد بالا سر به سمت روضه منوره و به سمت رواق دارالشکر امروزی گسترش پیدا کرد. تزئینات معماری فعلی مسجد بالا سر بسیار متنوع و پرکار است. سقف مسجد مقرنس‌کاری و داخل مقرنس‌ها با کاشی‌های رنگی دارای نقوش هندسی زینت یافته. دیوارهای مسجد با کاشی معرق قاب‌بندی شده و در قسمت ازاره کاشی زرین فام نفیس مزین به نقوش هندسی و گیاهی و کتیبه به چشم می‌خورد. کتیبه معروف سنجری که سوره مبارکه فتح بر کاشی زرین فام نوشته شده از داخل بقعه شروع می شود و به مسجد بالا سر می رسد و پس از دور زدن مسجد در دیوار جنوبی روضه منوره به پایان می رسد. این کاشی ها در دهه 40 شمسی مورد تعمیر قرار گرفته و تعدادی از آنها از بدنه جدا شده و کاشی جدید جایگزین گشته است. همچنین سوره مبارکه واقعه به رنگ طلایی زیر سوره فتح نیز کتابت شده. زیر این کتیبه در قسمت بالای طاق ضلع شرقی مسجد دو بیت از قصیده معروف دعبل خزایی با خط طلایی بر زمینه لاجوردی مکتوب شده است که اشاره به این موضوع دارد که دو قبر در طوس در کنار یکدیگر هستند و اشاره به قبر هارون دارد که در کنار مسجد مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته و یک قبر را غرق در آتش و یک قبر را غرق در نور معرفی کرده است. از نکات حائز اهمیت در خصوص تزیینات مسجد بالاسر، محراب کاشی زرین فام مسجد است که با گذشت زمان دچار آسیب شده و به موزه رضوی منتقل شده. ابوالحسن عراقی روز دوشنبه ششم شعبان سال 429 قمری برابر با 31 اردیبهشت ماه 417 خورشیدی درگذشت. به گزارش بیهقی که در گذشته دبیر را سال 429 قمری اعلام کرده و به احتمال زیاد دقیق است، با دفن ابوالحسن عراقی در مسجد بالاسر باید او را قدیمی ترین شاعر و نویسنده‌ای بدانیم که در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. دبیر وصیت کرده بود که در همین مسجد به خاک سپرده شود و پس از فوتش در غزنه که افغانستان امروزی است به مشهد منتقل و در فضای حدودی شمال مسجد دفن گردیده.
همراه خانسیم سوا میبرد مرا، همراه خانسیم
همراهیتان میخواییم دوستان عزیز. امروز هم در برنامه روی موج جوانی تا ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر. دوستان عزیز، این هفته اعتماد موضوعی بود که روی دست گرفتیم. امروز پنجشنبه هم در کنار شما آخرین گپ و گفتار میزنیم. امروز از این میگیم که آیا رسانه باید وسیله بر بیان حقیقت باشه یا ابزاری در دست قدرت؟ به عبارتی میخواییم از نقش رسانه در با وجود آمدن اعتماد در آینده گپ بزنیم. خب بخشی مختلفی هم داریم، هر کدام با وقتش تقدیم شما میشه. ما را همراهی کنید دوستان عزیز، با حضور شما موضوع برنامه را آغاز میکنیم.